بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 297، سطر دهم. نعم الباری تعالی یحب ذاته و یبتهج بها اجل ابتهاج فیحب افعاله لاجل ذاته. عرض کردم که این عبارت استدراک است از یک صفحه قبل که فرمود عند الفلاسفه یمتنع القصد علی الواجب، خداوند قصد و غرضی در کارهایش ندارد. این حرف فلاسفه بود. نعم یک غرض در کارهایش دارد و اون غرض ذات خودشه، جوادیت خودشه. پس این نعم استدراک میشه از اونجا. اول نفی غرض کردیم، حالا داریم بیان میکنیم که خدا یک چیز در کارش هست و اون توجه به ذات خودش. ولی باز هم تاکید میکنیم اینو غرض نگید. غرض عبارت از هدفی است بیرون از ذات که با فعل اون هدف تعقیب شود. این میشه غرض. و خدا چنین هدف و غرضی نداره. میگیم غایت دارد، غایت هم نفس ذاتشه، اما نمیگیم غرض دارد، چون غرض در اصطلاح ما یعنی هدف بیرون از ذات که به توسط فعل تحصیل شود. این برای خدا نیست. پس اگر هم استدراش میکنیم، اینجوری داریم استدراش میکنیم. بعد وارد بحث میشیم که خداوند دوست دارد ذات خودش را. کمال محض دوست داشتنی هست. حالا چه از طرف ما چه از طرف خودش. خودش که کمال محض، خودش خوب میابه، ما حالا کم میابیم، خودش کامل میابه. خب کمال محض دوست داشتنی است و خود این کامل هم کمال دوست داره، بقیه هم کمال دوست داره، منتها هر کس در حد خودش. پس خدا خودش رو دوست داره و این دوست داشتن از شدن بجاست، چون خود همین دوست داشتن کماله. ببینید دوست داشتن کمال خودش کماله. ولی کسی کمال رو دوست نشته باشه، معلوم شد خودش ناقصه. ناقصه که کمال رو دوست نداره. پس دوست داشتن کمال خودش کماله و خود دوست داشتن هم این ذاته. یعنی نه اینکه خدا با این دوست داشتن کمال تحصیل میکنه، بلکه کامله که خودش رو دوست داره. خب پس خدا محبت به ذات دارد. تا اینجا مطلب روشنه و باید هم باشه و باید هم این ذات باشه. بعد کسی که این یه مطلب بود، مطلب بعدی، کسی که چیزی رو دوست دارد لوازم اون چیز و آثار اون چیز رو هم دوست دارد. همه خلایق لوازم خداست، آثار خداست، آیات الهی هست، افعال او هستند. پس خدایی که خودش رو دوست داره اینا رو هم دوست داره. منتها معلومه دیگه اینها به عنوان فعل محبوبند، نه به عنوان ذات. هرکی در حد خودش محبوبه. اینا در حد فعل محبوبند، نه در حد ذات، ولی بالاخره محبوبند. محبوبند یعنی چی؟ یعنی با محبت از خدا صادر میشن. پس اینطور نیست که خدا به اینا بی توجه باشه. حالا من نمیخوام تعبیر به غرض بکنم، ولی به خاطر اینکه مطلب فهمیده بشه تعبیر کنم. اینطور نیست که خدا نسبت به اینا غرضی نداشته باشه. غرضی که نفع باشد و عاید به خودش باشد ندارد. ولی معنای لغوی غرض به این معنا که با محبت داره این کارو میکنه، اینی که داره. منشأ این، دقت کنید اینجا رو، منشأ این پیدایش خلائق محبت خدا به آثار خودشه، که در اون روایت هم هست که کنتو کنزن مخفیان فحببتو، با محبت خلق شدند. منشأ خلق اینها محبت بوده، منشأ محبت به اینها محبت به ذات بوده. محبت ذات عین ذاته، پس منشأ صدور خلائق ذاته. یعنی غرض و هدف، حالا تعبیر به غرض کنید، تعبیر به هدف، یا بهتر تعبیر به غایت کنید، غایت خلق خلائق خود ذاته. خداست که هم مبدأ است برای خلائق، هم غایت است. حالا اینکه خدا غایت ذاتش غایت خلقه یعنی چی؟ این گاهی خیلی واضحه، ولی گاهی از شدت وضوحش مخفی میشه، لذا یه خورده احتیاج به توضیح داره. این بیانی که معلوم من گفتم همه توضیح همین حرف بود، که خداوند چون ذاتش این چنین است، چون ذاتش منیره، این اشعه رو دارد. البته فرق است بین شعاع و خلق. شعاع صادر از منیره و جزئی است از منیر، در حالی که خلق اینطور نیست. ما به این تفاوت کار نداریم. همیشه عرض کردم ما در وقتی تشبیه میکنیم به اون بچه شبه کار داریم. مبعدها در نظرمون هستن، ولی مبعدها رو اراده نکردیم. حالا فارق بین خداوند و یک جسم منیر خیلی زیاده، ولی ما فقط به همینش توجه داریم که این ذات منیر است، همونطور که اون جسم هم منیره. وقت از این ذات بپرسیم چرا نور دادی، میگه خب من منیرم، منیر باید نور بده. این میشه معنای غایت بودن. چون من این ذات رو دارم که منیر است، نور دارم میدم. پس غایت نور دادن ذات خودمه، مبدأ نور دادنم ذات خودمه. این که میگیم خداوند به ذاتش مبدأ است و به ذاتش غایت است، معنیش همینه. یعنی همین ذات منشأ خلقه و به خاطر همین ذات هم خلق خلق شد. یعنی چون ذات این چنین است، چون ذات خالقه است، چون ذات منیر است، خلق شد. نه چون این خلق این فایده رو داشته، بلکه چون این خالق این چنین بوده. چون خالق جواد بوده، جوادیت و فیاضیت که این ذاته، چون خالق محب خودش بوده، لذا افعالش هم محبوب شدن و صادر شدن. همونطور که توجه میکنید، وقتی ما میخوام غایتی رو بیان کنیم با کلمه چون بیان میکنیم، چرا این کاری کردی؟ چون مثلا این غرض رو داشتم. حالا میگیم خدا چرا این کاری کرد؟ چون ذاتش اقتضا میکرد. ببینید غایتی دیگه نمیاریم، باز ذات رو میاریم. چرا خدا خلق کرد؟ چون ذاتش اقتضا میکرد. پس ذات میشه غایت، علاوه بر این که مبدأ هست. بله،
غایت رو تفسیر به اقتضای ذات میکنه
تقریبا اینطور میشه که. بله، ولی بازم تذکر میدیم ما خدا رو صاحب قصد نمیدونیم. قصد به معنی اصطلاحی ها، قصد به معنی تحصیل کردن غرضی خارج از ذات و کامل شدن به توسط این غرض، اینو قبول نکنیم در مورد خداوند. پس علمایی که اراده رو، حکمایی که اراده رو برای خدا قبول کردن و اراده رو به من قصد نگرفتن، اراده رو به من چی میگیرند؟ این آخر کلامش مرحوم لاهیجی وارد این بحث میشه. علمایی که اراده رو برای خدا قبول کردند، این یک. اراده رو به من قصد نگرفتن، این دو. چی کار میکنند؟ اراده رو به چه معنی میگیرم؟ ایشون میگه اراده در نظر اونا به عنایته. عنایت هم یعنی علم به نظام احسن. پس اراده میشود علم به نظام احسن. اینجا توجه کنید، این نکته مهمه. آیا اراده و علم به نظام احسن یک مصداقن برای دو مفهوم؟ علم و قدرت یک مصداقن برای دو مفهوم. اگرچه ابن سینا در مبدأ و معاد مفهوم علم و قدرت رو در مورد خداوند یکی میگیره، در مورد بقیه متفاوت میکنه، و در مورد خداوند یکی میگیره. مصداق رو همه یکی، همه شیعیان و فلاسفه یکی میگیرن، اشاعر و کرامیه مصداق رو یکی نمیگیرن، ولی شیعیان متکلمین شیعه و فلاسفه همه میگن مصداق علم و قدرت و حیات و همه اینا عین هم است و همون ذاته. همه میگن صفات عین همن، صفات هم عین ذاتن، یعنی مصداقشون یکی، ولی مفاهیم مختلف میگیرن، مفهوم علم و مفهوم قدرت رو مختلف میگیرن. ابن سینا مفهوم ها رو هم تو مبدأ و معاد یکی میکنه در مورد خداوند تنها، که صدرا در آخر موقف سوم قبل از ورود در موقف چهارم یه فصل میاره، فصل پنجم موقف سوم، در اونجا با ابن سینا درگیر میشه، میگه مفاهیم نمیتونه یکی باشه، مفاهیم باید متعدد باشه. ولی در مورد اراده و علم به نظام احسن همه قائلند، همه فلاسفه قائلند که هم مصداق یکیست هم مفهوم یکیست. مهم اینجاست که مفهوم هم یکی میدونن. در سایر اوصاف مفهوم ها رو مختلف میکنند، مصداق یکی میگیرن، ولی در اراده با علم به نظام احسن مفهوم ها رو یکی میکنن. تصریح ابن سینا رو داریم که بعدا میخونیم، نه تصریحش در مبدأ و معاد، در مبدأ و معاد همه رو مفهوم ها رو یکی کرده، ولی در سایر کتبش این کارو نکرده. در کتاب دیگری که مفهوم ها رو یکی نکرده، مفهوم اراده و علم به نظام احسن یکی کرده. پس اراده و علم به نظام احسن نه تنها مصداقاً یکی هن، بلکه مفهوم هم یکی هن. عنایت هم همون اراده، همون علم به نظام احسنه. نه صفحه 297 سطر دهم. نعم عرض کردم مربوط به اون قبله. الباری تعالی این چنین غرضی دارد، اگرچه اسمش غرض نیست، به تعبیر بهتر این چنین غایتی دارد، غایتی که خارج از خودش باشه نداره، ولی غایت که عین ذات خودشه داره. اون غایت چیه؟ همون محبته. یعنی غایت رو وقتی ملاحظه کنید همونجور همون محبت تفسیرش میکنید، محبت به ذات دارد. از این محبت ذات محبت به غیر حاصل میشود، که اونم چون مربوط به ذاته نه چون غیره، و همین محبت منشأ خلق میشه و همین محبت هم غایت خلق میشه. خلق کردم با محبت. چرا خلق کردی؟ چون محبت به خودم داشتم. هم پشت سر چون میاریمش، هم عامل خلق قرارش میدیم. عامل خلق قرارش میدیم میشه مبدأ، پشت سر کلمه چون میاریمش میشه غایت. الباری تعالی یحب ذاته و یبتهج به ذاته. ابتهاج همون معنی لذته، منتها ما تعبیر به لذت رو در مورد خداوند دریغ داریم، اما تعبیر به ابتهاج میکنیم. اجل ابتهاج،
ابتهاج عمومی تر از لذت حسیه.
بله نه، ابتهاج اون عام‌تر نیست. لذت هم میتونه حسی باشه، میتونه باطنی باشه، میتونه عقلی باشه. سه جور لذت داریم. لذت ظاهری که مال حواس ظاهر است، لذت باطنی مال حواس باطن است، لذت عقلی مال عقلی. لذت هم اطلاق بر همه میشه، ابتهاج هم اطلاق بر همه میشه، منتها ابتهاج مؤدبانه تره. لذت رو نه که ما در امور خصیصه به کار بردیم، سعی میکنیم در مورد خدا به کار نبریم، ابتهاج در مورد خدا به کار ببریم. و ابتهاج بها اونم اجل ابتهاج، چون میدونید لذت یا حالا بگید ابتهاج، هرچی مدرکش قوی تر باشه، هرچی ادراک قوی تر باشه، هرچی مدرک شریف تر باشه، ابتهاج قوی تره. خب در مورد خداوند که میخواد ذات خودش رو درک بکنه، مدرک قوی ترین مدرک که خداست، مدرک هم شریف ترین مدرک با ذات خداست، ادراک هم که دیگه از اوج ادراک عقلی که دیگه بی نهایته. بنابراین ابتهاج میشه اجل ابتهاج، یعنی اعظم ابتهاج، ابتهاجی که هیچ ابتهاجی روش قابل مقایسه نیست. فیحب تفریع بر یحب ذاته، چون ذاتشو دوست داره یحب افعالهو. پس افعال همه مرادند، اگر محبت داره به افعال پس ما افعال مرادند، بی اراده صادر نشدن. منتها اراده یعنی چی؟ اصل اراده رو نسبت به افعال قبول داریم، باید این اراده رو معنا کنیم که بعدن در ذیل همین عبارت معنی میشه انشالله. فیحب به افعال حول عجل ذاته، اگه افعالم دوست داره نه به خاطر اینکه افعال افعالند، بلکه چون افعال خودشند. لأن من احب شیئا احب آثاره، این کبرای کلیست و روشن هم هست. فیثبتون این حکما، همون حکمایی که گفتیم اراده رو به من قصد نمیگیرن، گفتیم این دل فلاسفه یمتن القصد علا واجب، یثبتون زمینش به اونجا برمیگرده. از همینجا معلوم میشه که این نعم استدراک از اونجاست. فیثبتون این فلاسفه لافعال خداوند غرض را، اما غرضی که هو ذاته، اینجور غرض بر خدا قائلن. اون غرضی که ما قبلا نفی کردیم غرضی دیگری بود. و هازا معنا قولهم انه تعالی هو الفاعل و القاید. همین که ذات خدا غرض است، معنای قول فلاسفه است که برای خدا دو تا عنوان دارن، یکی این که فاعل است، یکی این که قاید است، یکی این که مبدع است، یکی این که قاید است، الاول و الاخر. حالا خب، حالا برای خدا این غرض ثابت کردید، میتونید بگید ارادش به من غرضه؟ میفهمد نه. بازم تأکید میکنیم که ما غرض رو از خدا نفی میکنیم، چون غرض اطلاق نمیشه بر ذات. ما الان غرض رو عبارت از خود ذات گرفتیم، ولی در اصطلاح غرض به من ذات نیست، غرض به من هدفیست که تعقیب میشه. اینو ما در مورد خدا به من منکریم. لکن بزاله، یعنی با این توضیحی که دادیم و در این توضیح ذات رو غرض و غایت قرار دادیم، به این توضیح لا یتصح تعلق القصد به افعاله، نمیتونیم بگیم قصد به افعال خدا تعلق گرفته، زیرا قصد انما یکون و انشوقه، و در مورد خدا و شوقی وجود نداره، پس قصدی وجود نداره. انما یکون و انشوق الى ملائم او موافق. کلمه او نشون میده که ایشون بین ملائم و موافق فرق میذاره. حالا آیا فرق معنوی هست یا فرق تعبیری هست؟ دو جور تعبیر شده یا نه واقعا ملائم با موافق فرق داره؟ اختلاف در تعبیر چه معلوم هست، بعضی ها گفتن موافق، بعضی گفتن ملائم. ولی آیا میتونیم علاوه بر اختلاف تعبیر، اختلاف در معنا هم برای ملائم و موافق قائل بشیم؟ موافق یعنی موافق با طبیعت، موافق با ذات. ملائم یعنی سازگار. خب به نظر میشه این دو تا خیلی به هم نزدیکن. شاید بتونیم بگیم، باز اینم باید مراجعه بشه در لغت ببینیم بین موافق و ملائم چقدر تفاوت هست، شاید بتونیم بگیم ملائم شدیدتره در افاده معنای موافق، ملائم از موافق یه مقدار شدیدتره، ظاهراً چسبندگی بیشتری رو افاده میکنه. خب قصد عبارت از شوقیست به امر ملائم یا امر موافق، که اگر این ملائم و موافق حاصل نشود لم یکن الفاعل علی کماله، فاعل اون کمال لایق خودش رو نخواهد داشت. پس با این ملائم و موافق، یعنی با رسیدن به این ملائم و موافق به کمالی که ندارد، دسترسی پیدا میکنه. این غرض عبارت از چنین چیزیست. خب اگه برای خدا بخوام این غرض رو ثابت کنیم، معنیش اینه که خداوند یه چیز ملائم موافق رو نداره و این کمال برش مفقوده، بعدن با فعل و صادر کردن خلائق اون کمال رو به دست میده. خب این که باطله. پس این چنین قصدی رو ما در مورد خداوند نمیتونیم ثابت کنیم. این قصد شوقیه، قصد شوقی در مورد خداوند باطله. و غرض هم به معنی همین قصده. ما اون وقت نمیتونیم برای خداوند این غرض به این معنا رو اثبات کنیم. بلکه غرض به معنی غایت، غرض به معنی که با ذات سازگار باشه، اون نبی نداره، اون برای خداوند ثابت میکنه. قصد رو نمیتونیم ثابت کنیم. غرض رو به معنی مطلقش نگیرید، به معنی خاصش بگیرید، برای خدا هست. فواجب الوجود لیس فاعلا بالقصد عند الفلاسفه. پس فاعل چیه؟ شما که اراده رو در خدا قبول دارید، در برای خدا قبول دارید، اراده رو من قصد میگیری به معنی چی میگیری؟ میگه بل بل فاعل بل عنایه، خداوند فاعل بل عنایه است، یعنی اراده با عنایت یکی. عنایت رو میخوام معنا کنیم، عنایت علم به نظام احسن، علم فعلی به نظام احسن، اینو میگیم عنایت. که عنایت رو بارها ما معنا کردیم، علم فعلی به نظام احسن عنایت نامیده میشه. خدا فاعل بل اراده است، یعنی فاعل بل عنایته. پس به جای اراده عنایت رو میذاریم، یعنی علم به نظام احسن رو. فارادته تعالی اندهم، یعنی اند الفلاسفه، عبارت هست از عنایتش. عنایتش چیست؟ اعنی علمه به نظام الکل الذی هو السبب لهذا النظام المشاهد، لهذا النظام المشاهد. علم عنایت علم خداوند است به نظام کل، یعنی نظامی که بین کل موجودات حاکمه. که من البته قبلا گفته بودم عالم است به خود موجودات و نظام حاصل بین موجودات. منتها علما و حکما این چنین تعبیر میکنن، عالم به نظام. چون وقتی عالم به نظام باشه، عالم به اون منظم هم هست دیگه، احتیاج نداره بگه. یه بار اینطوری میگه، میگه عالم به اشیا و عالم به نظام اشیا. خب این تصریح کرده به همه، اما یه وقت نمیخواد تصریح کنه، میگه عالم به نظام. عالم به نظام، عالم به اشیا هم هست، اشیا منظم. منتها اینو نمیگه، اونی رو میگه که شامل این یکی هم میشه، نظامی رو میگه که شامل اون اشیاء میشه. سببیت
چی رو درست میشه؟ نظام کل سبب این نظامه.
علم هو به نظام الکل الذی، الذی صفت نظام الکل نیست، صفت علمه. علمم علم فعلیست، چون علم فعلیست میشه سبب. الذی هو سبب لهذا النظام، هذا النظام یعنی همین، هذا النظام یعنی همین نظام کل، هذا النظام یعنی همین نظام که ازش تبیین شده به نظام کل. علمش به نظام کل که این علم سبب همین نظام کله، همین نظام کلی که مشاهد است. مشاهد به معنای عام مشاهد، که حتی نظام عقلی رو هم شامل بشه، نه مشاهد حسی. نمیخواد عالم حسی خالی رو بگه، عالم حس و مثال و همه هرچی هست. مشاهد یعنی به مطلق شهود، چه به شهود حسی چه به شهود عقلی. همین نظام کلی بده، حاضر نظام این همین نظام کلی که دارید مشاهدش میکنید. الان مامر قال شیخو فی الهیات شفا، این تأییدی است برای اینکه خداوند فاعل بالعنایته، و به تعبیری دیگه تعقل نظام منشأ افاضه نظامه. به عبارت سوم، تعقل نظام منشأ مستفیض شدن نظامه. از جانب خدا افاضه، از جانب خود نظام مستفیض شدن. این عبارت سوم است ابن سینا آورده، نمیگه خداوند مصدر نظامه، نمیگه مفیض نظامه، میگه نظام مستفیضه. این علم خدا باعث میشود که این نظام مستفیض شود، یعنی افاضه شود. فذلک النظام لأنه یعقله هو مستفیض، چون خدا تعقلش کرده مستفید شده. پس تعقل میشه تعقل فعلی، و چون خدا این نظام رو تعقل کرده صادر شده و مستفید شده. پس حالا اینطور میتونید بگید، چون خدا اراده کرد این نظام مستفید شد. حالا به جای اراده بگید چون تعقل کرد، چون اراده کرد تعقل کرد، چون عنایت داشت، همش یکیه. فذلک نظام لأنه، یعنی لأن الله یعقل این نظام را، هو این نظام مستفیض است، کائن است، موجود است. که این غلطه، کتاب من نوشته که این غلطه، کائنه. بله کائن هرچه کائن، حالا نوشته کائن دیگه. چون این نظام رو خدا تعقل کرد، این نظام مستفید شد، کائن شد، موجود شد. پس معلوم شد و با معلوم شدن موجود شد. چیش معلوم شد؟ هم خودش معلوم شد، هم وجودش، هم جهت وجودش و حیث وجودش که چه نوع وجودی باید داشته باشه. وجود مادی، وجود مجرد، وجود در این زمان، وجود در اون زمان، همه ی جهات وجودیش هم روشن شد، معلوم بود. پس خداوند که به این علم داشت، به وجودش علم داشت، به کون، به جهت کونش هم، یعنی جهت وجودش هم علم داشت. و خداوندی که علم داشت به این چیزها، خداوندی که به این امور علم داشت، خیر محض بود، خود خدا. پس چنین موجوداتی هم خیرند، شر نیستند. اگر هم شر درشون هست، بارها در جای خودش گفته شده، اینجا هم اشاره شده که شر بلند هست. و کل معلوم الکون، هر چیزی که وجودش معلوم باشد. و جهت الکون یعنی معلومون جهت کونهی، هم کونش کل معلوم الکون، الف لام الکون، الف لام بدل از مضاف الیه، یعنی کل معلوم کونه. جهت الکون هم همینطوره. و جهت الکون یعنی کل معلوم جهت کونهی، اونی که کونش معلوم است، اونی که حیث کونش هم معلومه، یعنی باید مجرد باشد یا مادی باشد، در فلان زمان یا فلان زمان. ان مبدئی، ان مبدئی متعلق به کونه، جهت الکون ان مبدئی به کون اول و کون دوم متعلقه، این ان مبدئی. اند مبدئی متعلق به معلومه، هر چیزی که پیش مبدعش کونش ان المبدع معلوم است، جهت کونش ان المبدع معلومه، هر چیزی که چنین است فهو خیران غیر منافن. یه بار گفت ملائم، یه بار گفت موافق، حالا میگه غیر منافن. همه شکیه ها. خب پس همه موجودات میشن خیر، همه این معلوم ها میشن خیر، و این خیرها همه تابع ذاتن که ذات خیر محضه. پس این همه تابع اون خیر محضند. و هو تابع اون لخیریت ذات المبدا و کمال المبدا. هو تابع اون یعنی این معلوم الکون، معلوم جهت الکون که گفتیم خیر است. بنابراین و هو رو میتونید به خود همین خیر هم بگردونید. و هو این خیری که معلوم الکون است، تاب اون لخیریت ذات المبدا و کمال این ذات. اینجا مهمه، این تیکه مهمه. المعشوقین لذات هما، معشوقن یعنی چی؟ یعنی مرادن، محبوبند. ببینید داره برمیگردونه عامل وجود رو برمیگردونه به اون حب. این ذات معلومه، خیره، معشوقه، و موجودات خیر هم تابع همینند، یعنی تابع معشوقیت ذاتن، یعنی تابع محبوبیت ذاتن. چون ذات محب خودش هست، محب این آثارش هم هست، و این آثار از اون محبت به ذات تولید میشن و وجود میان. این همون مطالبی که ما گفتیم، منتها با این تعبیر ابن سینایی. و هو این خیر، تاب اون لخیریت ذات المبدا و کمال این ذات، خیریت و کمالی که معشوقین لذاته ما، معشوقین لذاته ما یعنی خودشون معشوقن، خودشون به خودشون عاشقن، این کمال به خودش عاشقه. چه موجود دیگری عشق به او داشته باشه چه نداشته باشه، خود کمال به خودش عاشقه، هم عاشق هم معشوق. کمال شما یه حالت نگیرید. کمال وقتی ضعیف بشه میشه حالت، وقتی قوی باشه میشه همون کمال مطلق. تعبیر به جوهر نمی کنیم در موردش، چون تعبیر به جوهر غلطه، ولی تعبیر به جوهر به معنی گوهر، به معنی ذات، اشکال نداره. جوهر در مقابل عرض که مال ماهیت، در مورد خداوند تعبیر نمی کنیم. کمال محض نمی گیم جوهر به معنای مقابل عرض، ولی جوهر به معنی ذات هست. خب پس کمال همیشه اون حالت نیست، تنزل کمال میشه حالت. کمال وقتی بشه بی‌نهایت میشه ذات. اون عاشق خودشه، هم عاشق هم مشوق. چه عاشق دیگری باشد چه نباشد، اون مشوق هست، مشوق خودشه، مشوق لذاته ما. یعنی احتیاجی به عاشق بیرونی نیست که اجازه دهد بر او اطلاق مشوق کنیم. هیچ کس هم خدا خلق نکنه، او مشوق خودش هست. فذلک شی مرادون، چون کمال و مبدأ مرادند، یعنی معشوقند، و این خیر صادر هم تابع این معشوق است، پس این شی، یعنی این شی مخلوق، میشه مراد. مراد یعنی معلوم. اول گفت کل معلوم الکون کذا، حالا همون معلوم الکون داریم این مراد. پس معلوم و مراد یکی شد، بنابراین علم و اراده هم یکی میشه. لکن اینو توجه داشته باشید که مراد خداوند مثل مراد ما نیست. ما مرادمون رو تحصیل میکنیم تا فایده‌ای به دست بیاریم. اون مرادش رو تحصیل میکنه، موجود میکنه، دنبال فایده‌ام نیست. فایده همون ذات خودشه. یعنی چون به ذاتش محبت داشت اینا ساده شدن، نه چون میخواست فایده به دست بیاره. لکن لیس مراد اول تعالی، الاول یعنی اول تعالی، الان نحو مرادنا، تا نتیجهش این بشه که یکون و لهو تعالی فیما یکون و یستر و ان قرزون. قرزون فاعل یکونه. اون یکون اول، یکون دوم تامه است. عبارت اینطور معنا میشه: مراد واجب تعالی الان نحو مراد ما نیست، که اگر نحو مراد ما باشه اینطور میشه: یکون و لهو تعالی قرزون فیما یسترون، که یکون دوم رو من تام گرفتم. خود که لازمه این که مراد خدا مثل مراد ما باشد این است که برای خداوند قرزی باشد در ما یسترون، یعنی در فعلش، در خلائقش، در مخلوقاتش. فکأنک قد علمت استحالت هازا بستعلم. قبلا استحاله این مطلب رو که خداوند قرض داشته باشه و هدفی تعقیب کند و با رسیدن به اون هدف کامل شود، استحاله این مطلب رو قبلا دانستی و ستعلم، بعدا هم خواهی دانست. بل هو لذاتهی مریدون، بلکه خدا لذاتهی یعنی بدون توجه به اهداف بیرونی، بلکه با توجه به ذات خودش مرید است. هازن نه من الارادت العقلیه، این نوع اراده رو که عقلیه، یعنی از سنخ عقله، یعنی علم به نظام احسنه، یعنی تعقله، یعنی عنایته. خب توجه کردین کلام شیخ تایید که کلام ما رو و ثابت شد که خداوند رو فلاسفه مرید میدونن، نه به من قاصد، بلکه به من مبتعد، به معنای صاحب عنایت، به معنای عالم به نظام احسن. پس اراده به معنای علم به نظام احسن است، نه اراده به معنای قصد است. خب مطلب هنوز ادامه داره، ولی وقتی ما تموم شده میذاریم بقیه‌شو برای جلسه آینده.